مثل یک مادر.
چند نفر به یک نفر تنها گیر آوردید؟ الان نشانتان می دهم. ترسوها، جرأت دارید بایستید. سعد دست پسر را گرفت و گفت بلند شو، باید از اینجا برویم. اسمت چیست؟ حارث. تو را تا حالا ندیدم، مال اینجا نیستی؟ نه، اهل طائف هستم، قبیله ثقیف. اینجا چه میکنی؟ پدرم سالهاست از دنیا رفته، با عمویم زندگی میکنم. مرا همراه کاروان تجاری فرستاد تا مثلا تجارت یاد بگیرم. به بازار رفتیم، خرما و حصیر خریدیم تا به مکه بیاوریم. در نزدیکی‌های مکه به کاروان ما حمله شد. راهزنان کاروان را غارت کردند و ما هر کدام از سمتی گریختیم. در صحرا سرگردان بودم تا اینکه کاروانی از آنجا رد شد. پشت سر آنها حرکت کردم و وقت استراحت کاروان میان بار شتری پنهان شدم تا بالاخره به مکه رسیدم. در شهر سرگردان میچرخیدم. از گرسنگی بی‌طاقت شده بودم. حالا هم که این بچه ها، چقدر خوب شد که آمدی. اسم تو چیست؟ اسم من؟ سعد است. الان هوا تاریک می شود. ماندن در کوچه های مکه آن هم شب خیلی خطرناک است. با من بیا، می دانم تو را کجا ببرم. آنجا در امان هستی. اهالی آن خانه به تو کمک می کنند تا نزد عمویت برگردی. کجا برویم؟ به طرف کعبه برمی گردیم. خانه بانوی مکه نزدیک آنجاست. بانوی مکه؟ صاحب خانه یک زن است؟ بله، صاحب آن خانه خدیجه است. نام ملکه بدها را نشنیده ای؟ نه، از کجا باید شنیده باشم؟ سعد گفت من او را از نزدیک دیدم. زن زیبا و مهربانی است. به خاطر پاکدامنی و راستگوییش به او طاهره می گویند. او با همه فرق دارد. میدانی خدیجه خیلی ثروتمند است، یک تاجر بزرگ. فکرش را بکن، 80,000 شتر داشته باشی و آنها را برای تجارت به اینجا و آنجا بفرستی. او 80,000 شتر؟ کاروان ما فقط 10 شتر داشت. تازه فکر میکردم چقدر بزرگ است. این بانو خدیجه خودش همراه کاروان میرود؟ نه بابا، به نظرت با این همه دزد و راهزن می شود؟ مردانش هم می ترسند، چه برسد به یک زن؟ آن هم زنی مثل خدیجه. حارث مکسی کرد و گفت با این حساب کاروان را دست یک آدم حسابی باید سپرده باشد که خیالش جمع باشد. سعد جواب داد شنیدم امسال کاروانش را به جوانی سپرده است. کاروان به این بزرگی را دست یک جوان داده؟ عموی من که کاروان کوچکش را 1000 بار بالا و پایین کرد که دست هر کسی ندهد، آخرش هم اینطوری شد. وای به حال، چه زن عجیبی. آن جوان هر کسی نیست، محمد امین است. او هم با همه فرق دارد. حالا چرا به تو برخورد؟ سعد اخمهایش را در هم کشید و گفت بر نخورد، من محمد را دوست دارم. حارث حرف را عوض کرد و گفت حالا کی میرسیم؟ از گرسنگی دارم میمیرم. لباسهایم را نگاه کن، به چه وضعی افتادم. نگران نباش، به خانه بانو برسیم همه چی درست میشود. میتوانی آنجا غذای گرم بخوری. به تو لباسهای نو میپوشانند. سعد با انگشتش اشاره کرد و گفت این هم بازار. حارث جواب داد چقدر سر و صدا، همیشه اینقدر شلوغ است.
خرمای تازه از یثرب آوردم، ارزان میدهم.
سعد، آن خرماها مال ماست، حصیرهایش را میشناسم. سعد دست پاچه گفت هیچی نگو، بیا، سرت به تنت زیادی کرده. دست حارث را کشید و گفت کعبه را ببین، از اینجا پیداست، دارن دوران میچرخند. صدای سوت و کفها را می شنوی؟ راستی، تو چه دینی داری؟ حارث با بی‌حوصلگی جواب داد من چه می دانم؟ هنوز عقلم به این چیزها قد نمی دهد. فقط عمویم را دیدم که جلوی لات خم و راست می شود. از خستگی مردم، کی می رسیم؟ اینقدر نق نزن، بیا حارث، از این طرف بیا، آن پرچم را می‌بینی؟ خانه سیده قریش است. من آنجا را دیدم. یک خانه بسیار بزرگ. 400 تا خدمتکار دارد. آن پرچم هم نشانه آن خانه است تا هر کس احتیاج به کمک دارد بتواند آنجا را پیدا کند. حارث با تعجب گفت: چقدر شلوغ است؟ چرا صف کشیدند؟ اینها مردم فقیر هستند. به خانه خدیجه آمدند تا غذا بگیرند. خدیجه از همه آنها با مهربانی پذیرایی می کند و به درد دل آنها گوش می دهد. حارث با تعجب گفت: این همه؟ سعد جواب داد: بله، بانوی مهربان به کارگزاران خود دستور داده تا به آنها رسیدگی کنند. جلوتر برویم خودت می بینی. آنها کیسه های پول را بین نیازمندان تقسیم می کنند. حارث گفت: وای چه زن بزرگی، ندیده دوستش دارم. سعد با لبخندی گفت: حالا کجایش را دیده ای؟ بگذار او را از نزدیک ببینی. دو پسر بچه از ورودی خانه گذشتند و پا به حیاط گذاشتند. سعد زنی را به حارث نشان داد و گفت: آنجاست، خود بانو خدیجه است. بغض راه گلوی حارث را بند آورده بود. با دیدن خدیجه نور امیدی در دلش زنده شد. تا آن لحظه خیال نمی کرد بتواند دوباره نزد خانوادش بازگردد. دلش برای مادرش تنگ شده بود. ناگهان دوید و خودش را در آغوش خدیجه جا کرد. خدیجه با تبسمی سر پسرک را به سینه فشرد و موهایش را نوازش کرد. اشک‌های حارث برگونش جاری بود. زیر لب گفت: سعد راست می گفت، درست مثل یک مادر.